آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم ها آقایان، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و شادی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام نور قرآن مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا قاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأن صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظه های صبحگاهی شما عزیزان به خیر و نیکی. شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه است و اما آنچه که همکاران من برای نوبت صبحگاهی رادیو تاجیکی برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت های بنده شما میتونید تقویم تاریخ رو بشنوید، پس از اون راه رستگاری تقدیم شما عزیزان میشه. پس از شنیدن راه رستگاری، تکرار اقتصاد تاجیکستان رو خواهید شنید و پس از اون همکاران من در بخش سیاسی اخبار صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. همچنان همراه ما باشید تا پایان بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید.
خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز یک شنبه 19 دی ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 6 جماد الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق با 9 ژانویه سال 2022 میلادی. 230 سال پیش در روز 9 یندر سال 1792 میلادی قرارداد صلح میان دو امپراتوری عثمانی و روسیه به امضا رسید. با امضای این قرارداد جنگ های اروپا در قرن 18 میلادی خاتمه یافت. این جنگ ها از ماه آگوست سال 1787 میلادی با اعلان جنگ امپراتوری عثمانی و روسیه و اتریش آغاز شد، زیرا این دو کشور در صدد تجزیه کشوری عثمانی بودند. در پایان جنگ روس‌ها سرزمین‌های وسیع از قلمرو امپراتوری عثمانی از جمله نیم جزیره قریم را اشغال کردند. چهل هفت سال پیش در روز 19 دی ماه سال 1353 هجری شمسی، آیت الله سید محمد کاظمی لواسانی، معروف به عصار، حکیم و فیلسوف ایرانی درگذشت. وی در سال 1263 هجری شمسی در کاظمین در عراق متولد شد و 3 سال داشت که به همراه پدر عازم تهران پایتخت ایران شد. سید محمد کاظم آموزش دروس دینی را از کودکی آغاز کرد و 15 سال داشت که به فراگیری علوم جدید پرداخت، اما بار دیگر به حفظه بازگشت و به طور جدی به آموختن فلسفه و عرفان پرداخت. او در سن 29 سالگی به عراق رفت و نزد استادان بزرگ فقه و فلسفه آموخت. آیت الله عصار پس از بازگشت به ایران در مراکز معتبر آموزشی جدید و قدیم به تدریس فلسفه و منطق، فقه و ریاضیات پرداخت. و علاوه بر تربیت شاگردان برجسته، آثار مهمی نیز از خود بر جای گذاشته است که از میان آنها میتوان به علم حدیث رساله در حکمت است. چهل و چهار سال پیش در روز 19 دی ماه سال 1356 هجری شمسی، نخستین تظاهرات گسترده و شکوهمند مردم مسلمان ایران علیه رژیم شاه پس از قیام 15 خرداد ماه سال 1342 هجری شمسی در شهر مقدس قم برپا شد. بدین ترتیب پس از 14 سال مردم ایران مجدداً با روحیه انقلابی و مقاوم ندای درود بر خمینی سر دادند. این تظاهرات به دنبال درج مقاله توهین‌آمیز علیه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در یکی از روزنامه‌های وابسته به نظام پهلوی انجام شد. در این روز روحانیون و مردم با تجمع در مسجد بزرگ قم آشکارا خواستار برکناری حکومت شاه شدند و همین موضوع موجب شد که ماموران رژیم و جمعیت تظاهرکننده حمله‌ور شوند و عده زیادی را شهید و مجروح کنند. پس از این حادثه غم‌انگیز بسیاری از علما و روحانیون به شهرهای دیگر تبعید شدند و بدین ترتیب 19 دی ماه سال 1356 هجری شمسی سرآغاز بر اوجگیری نهضت اسلامی ایران شد که سرانجام در بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی به پیروزی رسید. و 35 سال پیش در روز 19 دی ماه سال 1365 هجری شمسی، عملیات بزرگ رزمندگان ایرانی به نام کربلای 5 علیه ارتش رژیم متجاوز صدام در شرق شهر بصره، دومین شهر مهم عراق، آغاز شد. به دلیل اهمیت این منطقه، ارتش رژیم بصره عراق موانع متعدد در آن ایجاد کرده بود که عبور از آنها غیر ممکن می نمود، اما رزمندگان دلاور ایرانی با اتکا به خداوند متعال موانع مذکور را پشت سر گذاشتند و ضربه مهم به دشمن تجاوزگر وارد کردند، به طوری که ارتش عراق در عملیات کربلای 5 بیش از 80 فروند هواپیمای جنگی و 700 دستگاه تانک و نفربر از دست داد و هزاران سرباز عراقی کشته، زخمی و یا اسیر شدند. عملیات کربلای 5 به رژیم صدام نشان داد که علی‌رغم پشتیبانی دولت‌های غربی و عربی از این رژیم در تجاوز به خاک ایران، در مقابل رزمندگان شجاع و با ایمان ایرانی کاملا ناتوان و آسیب پذیر است. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز یک شنبه 19 دی ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 9 ژانویه سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
از اینکه همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. از شما سپاسگزاریم. راه رستگاری تقدیم به شما عزیزان.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راه رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه های الهی.
با نام یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. گفتار راه رستگاری را از این لحظات تقدیم سمعتون میکنیم. این امید را داریم که تا پایان همراه ما باشید. شنوندگان عزیز، این گفتار هر هفته در روزهای یک شنبه و چهارشنبه از طریق موج‌های صدای خراسان پخش میشود و در شبکه جهان اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik قابل پیگیری است. عزیزان، همطور که آگاه هستید در چند برنامه راجع به موضوع صدقه با شما مطلبهای را مطرح کردیم. یکی از بخشهای صدقه وقف می باشد. در برنامه امروز به شرح این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. ولی یاران، وقف از جمله سنت‌ها و عامل‌های انسان‌ساز و تأثیرگذار در جامعه بشری است که در آموزه‌های اسلامی به اجرای آن تاکید شده و اجر و ثواب زیادی برای آن در نظر گرفته شده است. وقف از سنت‌های زیبای اسلامی و تجلی احسان و نیکوکاری در سری ائمه اطهار علیهم السلام و دیگر بزرگان دین محسوب می شود و در منابع فقهی درباره فضیلت و ثواب آن بسیار یاد شده و در فقه وقف به معنای حبس کردن مال و جاری کردن منفعت یا ثمر آن بدون دریافت عوض آمده است. بعد این ترتیب که پس از وقف از نقل و انتقال مال یا از میان رفتن آن جلوگیری و منافع آن در مقصد مورد نظر هزینه می شود، به همین علت آن را صدقه جاریه می نامند، چرا که منافع آن پیوسته باقی می ماند. صدقه یکی از بارزترین نمونه های تزکیه است و کاملترین نمونه و مصداق صدقه نیز وقف است. در وقف اصل مال انسان ثابت می ماند و فرع یعنی منافع آن نیز با دوام و ثبات آن اصل جریان خواهد داشت و هیچ صدقه چون وقف چنین مزیت و ویژگی جاودانه ندارد. با گسترش فرهنگ وقف در جامعه، زمینی مناسبی برای رشد ارزش‌های معنوی و الهی ایجاد می‌شود. اسلام بر سنت حسنه وقف به عنوان یکی از اهرام‌های تأثیرگذار اعتقادی و فرهنگی برای جبران نیازهای مادی و معنوی جامعه تأکید کرده است. از صدها سال پیش تا کنون وقف کنندگان و خیراندیشان با اختصاص بخشی از اموال خود برای خدمت ادامه‌دار به جامعه در قالب روش پسندیده وقف که بارزترین و روشنترین مصداق و نمونه احسان، انفاق، صدقه جاریه، تعاون و باقیات صالحات است، منشأ خدمات فراوان علمی، فرهنگی، هنری، رفاهی، بهداشتی و غیره در جامعه بودند که وجود صدها درمانگاه، بیمارستان، مکتب یا مدرسه، دارالایتام، کتابخانه و هزارها مسجد، قنات، پل، آبانبار و غیره بهترین گواه و شاهد آن است. اما وقف چی ویژگی های اجتماعی دارد؟ برای جواب دادن به این سوال به این مطلب اشاره میکنیم که طبقات نبودن از بارزترین ویژگی های اجتماعی نظام وقف است. به این معنا که سنت وقف همواره و برای همه قشرهای جامعه قابل دسترسی است و در انحصار یک طبقه خاص نبوده و نیست. همچنین نظام وقف متضمن داشتن یک چارچوب بنیادین مسئولیت‌های متقابل و همبستگی اجتماعی میان ثروتمندان و نیازمندان است. نظام وقف یکی از سازوکارهای عملی شدن عدالت اجتماعی و وسیله صلح‌آمیز برای توزیع دوباره درآمد بدون هر گونه اجبار بوده و می باشد. وقف در حمایت از کیان خانواده که سنگ بنای جامعه است و حفظ انسجام و یکپارچگی آن از طریق حمایت‌های مالی و تدارکاتی نقش مهمی ایفا می کند. پدیده وقف دارای حیطه گسترده از فعالیت‌ها و اقدامات می باشد تا جایی که اگر به درستی هدایت شود و بسیاری از نیازها پاسخ می دهد و هیچگاه جامعه انسانی با کمبودهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی روبرو نخواهد شد. اما مهم این است که هم نیازها بر اساس اولویت در سطح افکار عمومی معرفی شوند و هم ضرورت آن عینی و متناسب با عواطف و درک و توجه و ویژگی های خاص اخلاقی و اجتماعی و اعتقادی واقفان یا وقف کنندگان لحاظ گردد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه گفتار راه رستگاری و در بخش کارشناسی صحبت های امیرعلی محسس کارشناس در امور مسائل دینی و معرفتی را با هم میشنویم که راجع به بخش دیگر از ویژگی های وقف مطالبی را ارائه میدهد.
وقف یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان مال مشخصی را برای مصرف مشخصی قرار بده و در واقع از ملک خودش خارج کنه. این زمین را برای مسجد قرار دادم، دیگه من مالک نیستم. این زمین مشخص برای اون عمل مشخص یعنی مسجد را او قرار دادم. دقت بفرمایید، این مسئله نکاتی داره، توضیح میدم خدمتون. اولین مطلب اینه، صرف این که کسی قصد کرده از وقف انجام بده کافی نیست، وقف هنوز انجام نشده. مثلا کسی میاد پیش ما میگه پدر ما قبل از اینکه از دنیا بره هی میگفت میخوام این خونه رو وقفش کنم، ولی عمرش کفاف نداد از دنیا رفت. خب این خانه الان تکلیفش چیه؟ وقفه؟ وقف نیست؟ خب نه، اون میخواسته این کارو بکنه ولی عمرش کفاف نداد. لذا صرف قصد کردن کافی نیست، باید یا به زبان بیارد، مثلا بگه این زمین را وقف کردم، این خانه را وقف کردم، این فرش را وقف کردم، این میز را وقف کردم برای فلان جا، برای فلان منفعت. خب این اگر گفت و تحویل داد تموم. یه وقتایی هم هست به زبان نمیاره، به زبان نمیاره، ولی عملا وقف رو انجام میده. یعنی چی؟ یعنی میگه مسجد محل فرش لازم داره، میره از مغازه یک دست فرش میخره، میاره میندازه تو مسجد، میگه این مال مسجد. نیتش اینه که وقف مسجد باشد، چیزی به زبون نیاورده، قصدش وقف بوده، عملم کرده. خب این میشه وقف. نکته دیگری که باید بهش توجه کنیم، بعضی وقتا ممکنه از کم توجهی نسبت به این مسئله برای ما اتفاقاتی پیش بیاد، دچار خدای نکرده معصیت بشیم، اینه اگر کسی چیزی را وقف کرد از ملک او خارج می شود. دیگه مالکش، مسجدی را وقف کردم ساختم، خانه ای را وقف کردم برای فلان کار، مدرسه علمیه ای ساختم، به محض اینکه وقف محقق شد دیگه من واقف حق تصرف در این وقف ندارم، چون مالک نیست. مالک بگم کی بیاد کی نیاد، کی متولی باشه کی نباشه، نه دیگه تمام شد. آقا من پشیمون شدم، این محل مسجد زیاد داره، من اینو وقف کردم برای مسجد، مسجد شده، بعد بیام بگم آقا پشیمان شدم میخوام مدرسه علمیه کنم، فرمان نمیشه. وقف که محقق شد دیگه واقف حق تصرف در اون نداره.
برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان ادامه میدهیم. در وقف با اشاره به اینکه اصل مال باقی بوده و درآمد آن مصرف می شود، این شیوه باعث حفظ اموال و دارایی‌ها می گردد. رشد تولید ملی را نیز به همراه خواهد داشت و در توزیع عادلانه درآمد ملی در هر کشوری از کشورهای اسلامی مؤثر است. زیرا ثروتمندان برخی از اموالشان را وقف می کنند که درآمدهای آن میان فقیران تقسیم و توزیع می شود. به این ترتیب این ثروت به تمام افراد جامعه می رسد. وقف از جهاتی می تواند بر افزایش درآمد سرانه تأثیر داشته باشد، هم از جهت افزایش تولید ناخالص داخلی، یعنی به هر میزان که تولید ناخالص داخلی افزایش یابد به همان میزان هم بر درآمد سرانه و هم بر قدرت خرید افزوده می شود. مهمتر از همه این که بخش وقف بهترین تأثیر را می تواند بر روی اصلی ترین عامل توزیع اقتصادی، یعنی موجودی سرمایه انسانی داشته باشد.
پس کرده است.
اما تجلی روحی انفاق، ایثار، فداکاری و نیکوکاری در قالب سنت حسنه وقف یکی از مهمترین راه‌های رسیدن به جایگاه مطلوب تمدن اسلامی است. از آنجا که وقف سرمایه گذاری برای رفع نیازهای پایدار عامل منفعه است، یک هویت اجتماعی نیز دارد و با ایجاد ساختارهای بر اساس نیاز جامعه و تبدیل مالکیت خصوصی به مالکیت جمعی و عمومی در قالب یک نهاد کلان اجتماعی در همه شئون جامعه از جمله فرهنگ، اقتصادی، سیاست، تعلیم و تربیت، امنیت و غیره تأثیرگذار می باشد.
پس کرده است.
در حیات اجتماعی جامعه های اسلامی وقف کارکردهای تاثیرگذار از جمله در خصوص تامین هزینه های ساخت و تعمیر مسجدها، مکانهای متبرکه، مکتبها و مدرسه‌ها، بیمارستانها، برگزاری اعیاد و آیین‌های مذهبی، کمک به بینوایان، دانش آموزان و تامین مسکن برای نیازمندان و اجاره زمین کشاورزی، باغات، مغازه‌ها و کارگاه‌های وقفی به پیشوران و جویندگان کار داشته است. شنوندگان عزیز، پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری را از صدای خراسان اعلام میکنیم. تشکر که همراه ما بودید. انشاءالله تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار و یاور شما باد.
خب عزیزان شنوندگان، چه شنیدید؟ راه رستگاری بود. در این لحظه تکرار اقتصاد تاجیکستان تقدیم شما خوبان خواهد شد.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان به بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
تازه ها از اقتصاد تاجیکستان
دیدگاه درباره پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نرخ ارز در تاجیکستان.
اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید.
رئیس جمهوری تاجیکستان اعلام کرد که در سال جدید 2022 میلادی این کشور وارد مرحله تازه از رشد اقتصادی و اجتماعی خود خواهد شد. امام علی رحمان در پیام خود با مناسبت فرارسیدن سال 2022 میلادی تاکید کرد یکی از وظیفه های مهم در این سال تامین رشد بخش صنعت در تاجیکستان میباشد، زیرا به گفته وی سالهای 2021 تا 2026 در تاجیکستان دوره رشد بخش صنعت اعلام شده است که شامل برنامه های ساخت کارخانه و مراکز تولیدی، استفاده از تجهیزات و فناوری های نوین، ایجاد اشتغال و کاهش فقر و بیکاری خواهد شد. از این رو به گفته رئیس جمهوری تاجیکستان، حکومت این کشور رشد بخش صنعت را زمینه ساز پیشرفت این جمهوری میداند و برای اجرای برنامه 5 ساله اعلام شده تلاش به خرج خواهد داد. به گفته امام علی رحمان، این اقدام موجب تامین نیاز کشور با محصولات صنعتی داخلی، عرضه کالای رقابت پذیر در بازار منطقه و کاهش وابستگی به واردات از خارج خواهد شد. وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان از افزایش چشمگیری میزان تجارت خارجی این کشور با کشورهای عضو جامعه همسود در 11 ماه سال گذشته 2021 خبر داد. بر اساس آمار این وزارت، حجم تجارت تاجیکستان با کشورهای مستقل مشترک المنافع در پایان 11 ماه سال 2021 نسبت به زمانی مانند سال 2020 میلادی 28% افزایش یافته است. گفته می شود گردش مالی این کشور با کشورهای عضو جامعه همسود در این مدت حدود 2,700,000,000 دلار یا 48.8% از کل تجارت خارجی تاجیکستان را تشکیل کرده است. اما رشد مثبت تجارت فقط با سه کشوری عضو جامعه مشترک المنافع، بر اساس این گزاری شریکان اصلی تجاری تاجیکستان در میان کشورهای عضو جامعه همسود روسیه، قزاقستان و ازبکستان می باشند. وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان از تلاش این کشور برای به 700 مگاوات رساندن تولید برق از نیروگاه های خورشیدی و بادی تا سال 2030 خبر داد. دلیر جمعه در این زمینه گفت تاجیکستان از ظرفیت عظیم تولید برق از نیروگاه های خورشیدی و بادی برخوردار می باشد که در این زمینه تلاش می شود از سرمایه گذاری خارجی نیز استفاده به عمل آید. و افزود در جهان تلاش برای تولید انرژی های تجدیدپذیر آغاز شده و تاجیکستان نیز در این مورد برنامه های تهیه کرده است که در 8 سال نزدیک اجرا خواهد شد. وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان دلیل محدودیت انتقال برق در این کشور را که موجب شکایت ساکنان این جمهوری در شبکه‌های اجتماعی شده است توضیح داد. دلیر جمعه گفت که در فصل سرما در تاجیکستان مشکل کمبود برق وجود دارد. علت این بحران کاهش بارش‌ها، ناکافی بودن ذخیره‌های آب سد نیروگاه برق آبی و افزایش مصرف برق در داخل کشور میباشد. وی تاکید کرده است که با بهره برداری از توربین‌های بیشتر نیروگاه برق آبی راغون و پیوستن تاجیکستان به شبکه واحدی برق آسیای مرکزی در سال 2022 تامین برق بخش خانگی بهتر خواهد شد. از سوی دیگر با وجود تولید نزدیک به 19 میلیارد کیلووات ساعت برق در تاجیکستان در 11 ماه سال 2021 که در مقایسه با دوره مانند سال قبل بیش از 6% افزایش نشان می‌دهد، مشکل کمبود برق همچنان در این کشور باقی است. سفیر روسیه در تاجیکستان از آمادگی کشورش برای جذب 4000 زن تاجیک به منظور فعالیت در کارخانه‌های دوزنگی روسیه خبر داد. ایگور لیاکینفرالوف این مطلب را در دیدار با شهناز نادری، معاون وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان در دوشنبه اعلام کرد. در این دور راجع به فرستادن سازمان یافته کارگران مهاجر تاجیکستانی به روسیه بر اساس نیازهای شرکت‌های روسی، آموزش تخصصی این افراد قبل از سفرشان به روسیه و تامین حقوق‌های اجتماعی آنها بحث و تبادل نظر شد. معاون وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان تاکید کرد که در سال‌های اخیر برای آموزش زبان روسی و تخصصی کارگران مهاجر تاجیک که شرکت‌های روسی به این افراد نیاز دارند، در تاجیکستان برنامه‌های گوناگون اجرایی شده است. همچنین در روسیه و تاجیکستان با مساعدت وزارت کار دو کشور، سامانه‌های زیادی درباره ثبت نام اینترنتی خواهشمندان کار تاجیکستانی برای رفتن به روسیه راه‌اندازی شده که زمینه اعزام سازمان یافته آنها به روسیه را فراهم می‌سازد. این در حالی است که چند قبل ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تعداد کارگران مهاجر تاجیک در قلمرو کشورش را که بر اساس اجازت نامه رسمی فعالیت میکنند بیش از 1 میلیون نفر عنوان کرد. حکومت تاجیکستان زمانی وارد کردن تجهیزات مورد نیاز برای اجرای بخش تاجیکستانی طرح خط برق کاسه هزار لایحه انتقال برق تاجیکستان و قرغیزستان به افغانستان و پاکستان را تا ماه یوی سال 2023 تمدید کرد. قبلا جمشید شاهین‌زاده معاون وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان اعلام کرده بود که ساخت تجهیزات این طرح در قلمرو تاجیکستان در سال 2021 به پایان می‌رسد. این در حالی است که بر اساس برنامه حکومت تاجیکستان باید ساخت بخش تاجیکستانی خط کاسه هزار در سال 2020 تکمیل می‌شد. مجری این طرح در قلمرو تاجیکستان شرکت هندوستانی کالپتری پاور ترانسمیسیون لیمیتد می‌باشد. حجم مبلغ ساخت بخش تاجیکستانی این طرح 314 میلیون دلار میباشد که این مبلغ را بانک جهانی، بانک رشد اسلامی و بانک رشد و بازسازی اروپا تامین خواهند کرد. در صورت اجرای این طرح تاجیکستان و قرغیزستان در فصلهای بهار و تابستان میتوانند حدود 5 میلیارد کیلووات ساعت برق اضافی خود را به افغانستان و پاکستان منتقل کنند. خرج اجرای ساخت طرح کاسه هزار که باید در سال 2020 به بهره برداری میرسید حدود 1 میلیارد دلار برآورد شده است که از طرف نهادهای مالی بین المللی و منطقه‌ای تامین می‌شود. سفیر تاجیکستان در کیف در دیدار با معاون وزیر کارهای خارجه اوکراین روابط دوجانبه و امکان برقراری پرواز مستقیم هواپیماهای مسافربری میان دوشنبه و کیف را مورد بررسی قرار داد. دولت علی نظیرزاده و دیمیتری سینک در این دیدار راجع به وضع فعلی و دورنمای مناسبت‌های دوجانبه تاجیکستان و اوکراین در بخش‌های اقتصادی و تجاری، آموزشی، درمانی و بشردوستانه بحث و تبادل نظر کردند. دو طرف در این دیدار بر ضرورت ادامه مشورت‌های سیاسی میان وزارت توی امور خارجه دو کشور، برگزاریشی همایشی مشترکی بازرگانان تاجیکستان و اوکراین و تجلیل از 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتی میان دوشنبه و کیف تاکید کردند. قرار شد که دو طرف درباره همکاری ها در چارچوب سازمان های بین المللی و منطقه‌ای و اینچنین بررسی وضع افغانستان مشورت های سیاسی انجام دهند. گفته می شود که در 10 ماه سال گذشته 2021 میزان صادرات اوکراین به تاجیکستان 16 میلیون 68 هزار دلار بوده است که شامل قند و شکر، محصولات قنادی، غاز و دورو می شود. میزان درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستانی در 9 ماه سال 2021 به کشورشان 54% بیشتر از صادرات فلزات گرانبها و سنگ‌های آرایشی از تاجیکستان به خارج بوده است. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که کارگران مهاجر تاجیکستانی در 9 ماه سال 2021 از روسیه به کشورشان 1 میلیارد و 300 میلیون دلار پول فرستادند که در مقایسه با دوره مانند سال 2020 نزدیک به 6% بیشتر میباشد. اما در 11 ماه سال گذشته 2021 از تاجیکستان به خارج به مبلغ 709 میلیون دلار فلزات گرانبها و سنگ‌های آرایشی صادر شده است که 40% از کل صادرات این کشور را تشکیل می‌کند. شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی parstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. رئیس حزب دموکرات و نماینده مجلس قانونگذاری تاجیکستان بار دیگر خواستار پیوستن دوشنبه به اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد. سید جعفر عثمان‌زاده گفت تاجیکستان در صورت پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا از 4 امتیاز برخوردار خواهد شد که شامل حرکت آزادانه سرمایه، نیروی کار، کالا و محصولات و خدمات می شود. و مهمترین امتیاز تاجیکستان از عضویت در این اتحادیه را آزاد شدن کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه از دریافت اجازت نامه کار و اقامت عنوان کرد که موجب صرفه‌جویی درآمدی مالی این افراد نیز می‌گردد. از دیدگاه رئیس حزب دموکرات و نماینده مجلس قانون‌گذاری تاجیکستان در صورت پیوستن این کشور به اتحادیه اقتصادی اوراسیا اختلافات مرزی با قرقیزستان نیز پایان خواهد یافت که مرزهای این دو جمهوری همسایه بر اساس مقررات گمرکی این اتحادیه فعالیت خواهند کرد. این در حالی است که مقامات حکومت تاجیکستان میگویند از سال 2015 مشغول بررسی پیامدهای عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا میباشند. چنانچه زوقی زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در آخرهای تابستان سال گذشته 2021 موضع رسمی حکومت این کشور را در این زمینه توضیح داد و گفت تا کنون برای پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا توافق حاصل نشده است و اصرار کرد که این اتحادیه مقررات خاص خود را دارد و هر کشوری که مایل به پیوستن به آن است باید جهت‌های منفی و مثبت عاقبت‌های عضویت خیش را مورد بررسی قرار دارد. زوقی‌زاده همچنین تاکید کرد زمانی دقیق تصمیم گیری در این زمینه مشخص نیست، زیرا در این باره نباید شتاب زده تصمیم گیری کرد. این در حالی است که کریم جان یاروف مدافع حقوق کارگران مهاجر آسیای مرکزی در روسیه درباره عضویت تاجیکستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا دیدگاه دیگری دارد و میگوید
من از اول که طرفدار اون بودم که تاجیکستان با این سازمان دارد، ولی حاضر قاطعانه زید هستم چون که یگان بهبودی نمیگیرد. این یک بازی سیاسی است برای در جهان نشان دادن که دولت روسیه با دیگر دولت ها دوست است، ولی در اصل یگان بهبودی نمیشد. و باوری کامل دارم که در صورتی در آمدنم اینها که حکومت روسیه که اینقدر پول مفت رو دید از مهاجران از این کار دست نمیکشد و پیشنهاد میکند که یا که یگان گویا که مهاجران یک ایپک شوین یک کارخانه شخصی شوین و مبلغ معین رو با طور پتن یکی یک بار سپرن، یا که دویم پیش این میباید که علاقه بعد این اگر که درویم از این قانونگذاری ما باید که قانونن رسمان شرطنامه ها بندیم و 13% به بودجه دولت سپوریم.
تان را از دسترسی به بازارهای دیگری جهانی دست.
من از اول که طرفداری اون بودم که تاجیکستان با این سازمان دارد، ولی حاضر قاطعانه زید هستم چون که یگان بهبودی نمیگیرد. این یک بازی سیاسی است برای در جهان نشان دادن که دولت روسیه با دیگر دولت ها دوست است، ولی در اصل یگان بهبودی نمیشد. و باوری کامل دارم که در صورتی در آمدنم اینها که حکومت روسیه که اینقدر پول مفت رو دید از مهاجران از این کار دست نمیکشد و پیشنهاد میکند که یا که یگان گویا که مهاجران یک ایپک شوین یک کارخانه شخصی شوین و مبلغ معین رو با طور پتن یکی یک بار سپرن، یا که دویم پیش این میباید که علاقه بعد این اگر که درویم از این قانونگذاری ما باید که قانونن رسمان شرطنامه ها بندیم و 13% به بودجه دولت سپوریم. نظر به تاجیک ها اگر که از روی فویز گیریم، از روی فویزی که چقدر آنها در اینجا هستن و چقدرشون اخراج شدن، آنها در جای یکم هستن در وقت برای اخراج کردن. مناسبت با آنها سرش پولیس خیلی هم بد شده است. پیش با آنها اونقدر نظارت سختی نبود، ولی بعدی در آمدن به این اتحاد گمرکی حال آنها خیلی تباه شده است و با ما بسیار مراجعت میکنند. از همه مراجعت زیاد از طرف شهروندان قزاقستان کرده میشود با ما که با آنها مبلغ نمیدین، مبلغ کاری چون که شرطنامه کاری نمیبندند، این چونین بیشتر آنها رو اخراج میکنند.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1 دلار 11 سومانی و 30 تا 33 درم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکرم میباشم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
نمیدونی تو ای رفته به قرض برم که این رفتن تو زد چه گلی به سرم بدون تا به دیگه طاقت من تو بگو چجوری میتونم جونم و در ببرم دیگه مشکل بی تو برام صبری بمونه فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه در این ریا درس وفا یاد تو داده اما تو رسودی به فلک آه نهاده چون غنچه یک گل بودم و در دست تو افسوس پر پر شده چون این دادی به بادم دیگه مشکل بی تو برام سبی بمونه فقط یاد تو مونه تو این تلخی خونه که دنیاست دل پای تو پیره اون حالت چشمات یادم که نمیره دنیا تو که دنیاست دل پای تو پیره اون حالت چشمات یادم که نمیره دیگه مشکل بی تو برام سری بموره فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
پخش زنده سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در سال روز قیام 19 ژانویه مردم قم ضد رژیم ستمشاهی پیام تبریک رئیس جمهوری تاجیکستان به مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین تاجیکستان و ایران و کارمند بلندپایه مرکز پژوهش‌های رابردی تاجیکستان فرستادن نظامیان تاجیک به قزاقستان به موقع و قانونی بسم الله الرحمن الرحیم با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده این جانب قاسمی هستم گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و اکنون توجه شما را به طور زنده و مستقیم با مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم رهبری معظم انقلاب اسلامی ایران در سال روز قیام 19 ژانویه مردم قم بر ضد رژیم ستمشاهی به صورت تلویزیونی سخنرانی خواهند کرد. سخنرانی حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبری معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه به صورت زنده از شبکه های تلویزیونی پخش می شود. سخنرانی رهبری معظم انقلاب اسلامی در سال روز قیام 19 ژانویه 1908 هر سال با حضوری هزاران نفر از مردم قم در حسینیه امام خمینی برگزار می شود که امسال نیز به علت گسترش ویروس کرونا بدون حضور جمعیت و به صورت تلویزیونی انجام خواهد شد. 19 ژانویه 1356 هجری خورشیدی برابر با 9 ژانویه 1978 میلادی مردم مدرسان و طلبه های حوزه علمیه قم در جنوب تهران در اعتراض به اهانت رژیم پهلوی و شخصیت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تظاهرات کردند که عوامل امنیتی رژیم پهلوی تعداد زیادی از اعتراضگران را به خاک و خون کشیدند. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان از شهروندان این کشور خواسته است که با توجه به گسترش نوع امیکرون ویروس کرونا همچنان شیوه‌نامه‌های بهداشتی را رعایت و واکسن تزریق کنند. سبزعلی مرادزاده مدیر مرکز بهداشت شمارده شهر دوشنبه در این زمینه این طور توضیح می‌دهد.
امروز در منطقه خدمت رسانی مرکز ما که اهالیش همگی 95,000 اهالی را تشکیل می‌دهد، از آنها نفرانی که گروهی مقصدناک 61,000 نفرانی که از سن 18 و بالا هستند، نفرانی که گروهی مقصدناک برای واکسن گذارونی باید که واکسن شوند. خوشبختانه با جلب کارمندان مؤسسه به حالت امروزه وایه اولی واکسن را 99% ما در منطقه خدمت رسانی اجرا کرده هستیم. او 1% که ما اجرا کرده هستیم اون نفران است که سبب های عذرناک دارند. ما حرکت میکنیم که یعنی که در وقتی معین شدن در وقتی متعدل شدن و سلامتی با واکسین فرا گیریم و در وایه دویم باشد به حالت امروز در منطقه خدمت رسانی از شماره که خیلی مقید کردیم 61,000 اهالی ما به حالت امروز 97% اهالی رو به وایه دویم نیز واکسین گذراندیم. امروز نفرانی که واکسین گرفتگی هستند نو بس که کدام نمودی واکسین ها کرونا واک باشد یا استرازنکا باشد یا خود مدرنا باشد همه نفرو میتوانند که گرفتاری بیماری شوند، لیکن این واکسین زنی پیش از همه بیماری رو به حالت سبک میگذروند. یعنی که بیگون علامت ممکن ویروس در ارگانیسم وارد نشود، اما بیگون علامتی بیگون ظهورات میتواند که بیمار را پیش سر کند. اما نفر که واکسین گذرنده نباشد بیماری رو یعنی که ممکن توفاق آورده رسونند. به خاطر همین بسیار از شهروندان خواهش کردنی هستم که نفرانی که واکسین نکردند با هر یک سخنایی که یگون دلیل علمی ندارند یگون اثبات علمی ندارند داده نشوند و از مشورت کارمندان سوهای تیب استفاده برند و با واکسین زنی خود را فرا گیرند.
رئیس اینستیتوت پاستر ایران از اثر بخشی 96.5% واکسن پاستوکوا خبر داد. علیرضا بگلری گفت گزارش نهایی کارآزمایی بالانی فاز سوم واکسن پاستوکوا نشان می‌دهد که در 96.5% از افراد دریافت کننده این واکسن امنی مناسب برای پیشگیری از بستری و ابتلا به نوع شدید بیماری ایجاد می شود که نتیجه بسیار خوبی می باشد. و افزود این واکسن تنها واکسن در دنیاست که همراه واکسن اصلی دوزی یادآور هم تولید کرده است. پیگلری گفت واکسن پاستوکووا با استقبال زیادی مردم ایران روبرو شده است. فرق تا کنون 15 میلیون دوز تولید شده که 8 میلیون آن به وزارت بهداشت تحویل داده شده و 7 میلیون باقی مانده هم در انتظار تحویل به وزارت بهداشت ایران میباشد. رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سیمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتی بین این کشور با جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام به سید ابراهیم رئیس جمهوری ایران سیمین سالگرد برقراری روابط رسمی دیپلماتی بین دو کشور را تبریک گفت. متن این پیام به شهر زایل است. جناب آقای سید ابراهیم رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، آل جناب رئیس جمهوری محترم، لطفاً تبریکات صمیمی و تمنیات نیک این جانب و دولت جمهوری تاجیکستان را به مناسبت 30مین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران بپذیرید. کشورهای ما طی این دوره به منظور دستیابی به سطح بلند مناسبت‌های سازنده، دریافت راه‌های نو تحکیم همکاری‌های فراگیر و تأمین دورنمای ثمربخش و گسترش آنها به طور دائمی تدبیرهای عملی اندیشیدند و ما ادامه تلاش‌های دو کشور را در این جاده مهم ارزیابی می‌کنیم. تاجیکستان همواره طرفدار توسعه روزافزون روابط بین دو کشور در حوزه‌های گوناگون با روحیه حسن تفاهم، همیاری و اعتماد، تهیه و تحقق طرح و برنامه‌ها و اقدامات سازگار برای دستیابی به این هدف است. اطمینان داریم که عزم قوی و سعی و تلاش صادقانه و مشترک طرف‌ها زمینه مناسب برای رشد روابط دو کشور را با مشترکات تاریخی و فرهنگی با نتیجه های قابل ملاحظه تری در راستای منفعت های دو ملت غنی گرداند و امیدوارم این رویداد مهم با دستاورد های نوین خود مناسبت های دو کشور دوست و برادر را رنگی نماید. با تجدید تبریکات این خیش از درگاه خداوند برای جناب عالی سلامتی کامل و کامیابی برای مردم دوست ایران، صلح و ثبات، نیک و احوالی و شکوفایی بیش از پیش مسئله داریم. حفظ سلامتی مادر و کودک یکی از اقدامات مهم به پزشکی که در سال 2021 برای حفظ بهداشت و جلوگیری از سلامتی مادران و کودکان تلاش های فراوانی انجام شده. بر اساس آمار رسمی در سال 2021 میزان فوت شده ها 40%، فوت مادران هنگام تولد نوزاد 73% و فوت کودکان تا 5 سال 85% کاهش یافته است.
یکی از سخنهای اساسی درباره پس کردن فوت مادران و کودکان بود و ریاست مادر و کودک هر ساله کوشش به خرج میدهند که در زینه‌های اول فوت مادران و کودکان در سطح پس قرار داده شود. برای این از طرف ریاست حجت‌های حقوقی معیاری پیشنهاد کرده میشوند که برای تبابت و سری وقت پیشگیری بیماری در زنهای حامله و در کودکانی که در سین سالی برمحل هست جاری کنند. نشانداد سالی 21 گریم در جمهوری جوده از 235 هزار تولد شده است که این خیلی خوب است و ریاست با زیر ساختارا کوشش بخرج دادن که در شهر نوعی های جمهور اون زنانی که ما اگر در بوری زنان قبیل تولد گیم زیاده از 2.5 میلیون هست و زنان حامله داری که در تحت نظارت بودند از روی آماری پیشکی زیاده از 220 هزار بودند تا 95% آنها در 12 هفته حامله داری از نظارت متخصصان میگذرند و اون عامله هایی که برای طفل یا برای مادر خطر دارد پیشگیری کرده میشود. در این سمت بسیار برنامه های هم قبول کرده شده است. برنامه های ملی که سال 2024 قبول کرده شده و عین حال در اجرای آن هست، این برنامه ملی هزار روزی کمونیکاسیونی یا ما میگویم که هزار روزی کلویی، این از روزی اولی حامله داری و تا سن سال 2 سال است.
کارمند بلندپایی مرکز پژوهش‌های راهبردی تاجیکستان فرستادن 200 نظامی تاجیکستانی در قالب نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی به قزاقستان را مهم و به موقع عنوان کرد. کامران هدایت‌زاده با اشاره به تصمیم مجلس‌های نمایندگان و ملی تاجیکستان برای فرستادن 200 نظامی تاجیکستانی در قالب نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی به قزاقستان، این اقدام به منظور یاری و برقراری ثبات و امنیت در این کشور که شریک راهبردی تاجیکستان به حساب می‌آید، کاملا با موقع و قانونی دانست و تاکید کرده است که در جریان جنگ داخلی تاجیکستان در سالهای 1992 تا 1997 نزدیک به 50 نظامی قزاقستانی عضو گروه پاسدار صلح کشورهای جامعه همسود برای دفاع از امنیت تاجیکستان جان خود را از دست دادند و اکنون که قزاقستان مورد حملات تروریست ها قرار گرفته است، دوشنبه وظیفه خود می‌داند که به این کشور دوست یاری رساند. پس از تصمیم پارلمان تاجیکستان برای فرستادن نظامیان تاجیک به قزاقستان شامگاه 7 ژانویه سال جاری، هواپیماهای ایلیوشین 76 ترابری ارتشی روسیه این افراد را از فرودگاه نظامی حصار در اطراف دوشنبه به شهر الماتای قزاقستان منتقل کردند. از سوی دیگر وزارت داخلی قزاقستان اعلام کرد که در پی اعتراضات چند روز اخیر در این کشور 4266 نفر بازداشت شدند. بر اساس این گزارش فقط در یکی از روستاهای ولایت الماتا 100 نفر بازداشت شده است. در یکی از روستاهای منطقه ژامبول نیز یک انبار سلاح، چند واحد مسلسل و تپانچه کشف شد. همچنین پلیس شهر الماتا در یکی از ایستگاه‌های خدماتی در منطقه کالکمون تیر، مهمات و اموال دزدیده شده از دوچرخه، تلویزیون و تلفن همراه کشف و ضبط کرد. از 14 می دانم در شهرهای اکتاوا و ژانوزینی ولایت منگیستاو در غرب قزاقستان صدها نفر در پی افزایش قیمت گاز ماشین‌ها دست به تجمع و اعتراض زدند. آنها با اعلام مخالفت نسبت به این موضوع از مقامات قزاقستان خواستند تا نسبت به کاهش قیمت سوخت گاز ماشین‌ها که از اول سال جدید میلادی 2022 تا 320 تنگه واحد پول قزاقی بابت هر لیتر افزایش یافته و اقدام کنند. این اعتراضات در روزهای گذشته افزایش یافته و اعتراضگران موفق شدند در شهر الماتا، پایتخت پیشین قزاقستان، بعضی از بناهای دولتی را تصرف کنند که باعث شده که در این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام شود و بعضی از مقامات دولتی نیز از مقام خود برکنار شوند. اما تحولات سیاسی قزاقستان چه تأثیری در دیگر کشورهای آسیای مرکزی و خصوص تاجیکستان خواهد داشت؟ عبدالملک قادیروف و سیف الله سفروف، تحلیلگر مسائل سیاسی، دیدگاه خود را در این مورد اینطور بیان میکنند.
برای حکومت های کشورهای همسایه این باید یک درسی باشد، درسی آنکه مشکلات مردم خود را امروز باید حل کرد، با امید آن که این گونه حادثه در کشور ما رخ نمی‌دهد، شدن در کار نیست، چون وقتی که چون این حادثه ها رخ می‌دهند علاقه دیر می‌شود.
در مسئله گذشتن پویزها مثلا، یعنی نقلیات تاجیکستان، در مسئله آنهایی که در قزاقستان بیزنس دارند، آنها تاثیر بد می‌رسانند. شهروندان تاجیکستان که در قزاقستان زندگی و کار بار می‌دارند، با آنها تاثیر بد می‌رسانند. در مجموع برای تأمین غله برای تاجیکستان تاثیر بد رساندنش ممکن. در مجموع عموما به تاجیکستان تاثیر اقتصادی این حادثه نسبت به تاثیر سیاسیش به فکرم که بیشتر است.
و همزمان دایره های معین منفعت‌دار سوء استفاده کردند از شخصیت پرزیدنت این کشور و من بعد با بابای مقام های الهوگی دادند، سرور قزاق ها و غیره، و در قدرت ماندن نظربایف باعث داراتر شدن آنها و منپولی در ثروت های ملی گردید و این نابرابری را به وجود آورد.
دیدگاه شاکرجان حکیم، معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، درباره حوادث قزاقستان و تاثیر آن به آسیای مرکزی و تاجیکستان بود. مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه که در تاجیکستان به 9 سال زندان محکوم شده است، درخواست تجدید نظر در حکم محکومیت خود را پیش نیاد کرد. محمد یوسف خلوف، فرزندی عزت امان، گفته است که پدرش این درخواست را از طریق وکیل مدافع خیش به اداره نظارت بر فعالیت سازمان زندان‌های تاجیکستان که وابسته به دادستانی کل این کشور است فرستاده است. این در حالی است قبلا دادگاه عالی تاجیکستان تجدید نظر در حکم 9 سال زندان عزت امان را به اتهام کلاهبرداری مالی در روسیه از کارگران مهاجر تاجیک برای یاری به آزادی بستگان آنها از زندان‌های این کشور رد کرده بود. در ماه مارس سال 2021 دادگاه شهر مسکو با صدور حکم گذرنامه روسی عزت امان را لغو و وی را بر اساس بند 18 قانون کیفری روسیه مربوط به نادیده گرفتن قوانین کار و زندگی در این کشور با پرداخت جریمه مالی و استرداد به تاجیکستان محکوم کرد. وی از سال 1996 با دریافت تابعیت روسیه در این کشور کار و زندگی میکرد. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نگاهی به چند خبر ورزشی ادامه میدهیم. حریفان تیم ملی تاجیکستان در مرحله مقدماتی جام ملت‌های فوتسال آسیا 2022 که در اون تابستان اپریل سال جاری در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار می شود مشخص شدند. در نتیجه خوراکشی تیم ملی فوتسال تاجیکستان در مرحله مقدماتی جام ملت های آسیا 2022 در گروه B قرار گرفت و با تیم های ازبکستان، افغانستان و نپال رقابت خواهد کرد. گروه آی هم مسابقه شامل ایران، قرقیزستان، ترکمنستان و مالدیو است. بر اساس نتیجه مرحله مقدماتی دو تیم برتری هر گروه به فینال جام ملت های آسیا 2022 که 25 سپتامبر تا 23 اکتبر سال 2022 در کویت برگزار می شود راه خواهند یافت. و منوچهر سفروف که به عنوان بهترین دفاع راست آسیا معروف است باز هم از ترکیب اصلی پرسپولیس ایران دور ماند. یحیی گل محمدی برای بازی با شهر خودرو مشهد تصمیم گرفت بار دیگر مهدی شیرین را در پست دفاع راست قرار بدهد و قید استفاده از منوچهر سفروف را بزند. همون طور که میدانید دیگر بازیکن تاجیکستان پرسپولیس یعنی وحدت حنانوف هم مصدوم است و چند بازی آینده پرسپولیس را از دست میدهد، اما انتظار میرفت حداقل در بازی با تیم خارج جدول شهری خودرو مشهد یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس از سفر رونمایی کند تا هواداران پرسپولیس کیفیت فنی بازی ویرا ببینند. برف یکی از عوامل های مهم برای دفع حشرات میباشد. متخصصان دانشکده کشاورزی تاجیکستان تصمیم گرفتن با همکاری تعدادی از شرکت های کشاورزی استفاده از برف را برای مبارزه با ضد حشرات به شیوه های علمی آموزش دهند. سفرعلی گروف استاد دانشگاه کشاورزی تاجیکستان در این زمینه میگوید
مقصد اساسی با برف جمع نمودن این نمی طبیعی را ذخیره نمودن و کرخ نمودن ریشه درختان میباشد. امروز در باخو اصلا سه اصول اساسی استفاده برده میشود. این یکم اصول برف جمع نمودن، یعنی کافتن چخوری از گرد تنه درخت کافته با برف پر نموده و را سوم نموده، یعنی با فشار آورده، بعد از فشار آوردن باز با خاک روپوش کرده از بالای خاک باز برف گذاشتن، که یکی از اصول های خوبتری میباشد، چون که الان که در قبط ریشه اساسی که سگم در 20-25 سانتی متر جایگیر می شود، الان که ما برف رو در اونجا ذخیره میکنیم و این برف دور دراز می ایستد که این منفعت دور نیست به خاطر در آینده نگاه داشتن کرختی درختان. دوم اصول به یگان کندن در گلی اطراف درخت با طور دوره جمع نمودن برف و سوم نمودن، یعنی فشار آوردن به واسطه پا یا که به واسطه اسباب های آلات های کشاورزی بیل و کلند و دیگر اسباب ها که امروز در این باغ گذرانده شدند. اصول سیوم با واسطه برف پابیل کردن درخت تنه اطراف تنه درختان، یعنی برف رو با خاک آمیخته کرده در زیر درخت مونده، بعد از اون از بالای اون برف پرتفته باز خسوی خوشاگ یا که از مواد هایی که نالازم هستند برای از آفتاب نگاه داشتن نمی استفاده برده شدند، که هر سه همین اصول در باغ مذکور الکی استفاده بسد.
در فصل زمستان در هر یک وادی برای گذراندن چنین تدبیرها
چرا که نام خودش سال از سال کم شده است، از همین استفاده بردن من توصیه میدادم.
از دیگر عوامل هایی که این شب و روز انجام دادن آن به منفعت هر یک باغ پرور ارزیابی میگردد یک خوابمانی و آبمانی ذخیره وی میباشد.
مدرکوی دفتری بازرگانی عربی افریقایی سازمان توسعه تجارت ایران از افزایش 40% صادرات ایران به جهان خبر داد. فرزاد پیلتنگ گفت صادرات ایران به جهان در 9 ماه سال 1400 خورشیدی حدود 35,244,000,000 بود است که نسبت به مانندی دوره مانندی سال قبل یعنی 1399 40% افزایش یافت. پیلتنگ افزود عراق، چین، امارات متحده عربی و ترکیه در بازارهای اصلی هدف صادراتی محصولات ایرانی قرار داشتند. مدیرکل دفتر بازرگانی عربی افریقایی سازمان توسعه تجارت ایران افزود عمان، افغانستان، هند، پاکستان، اندونزی، تایلند در رتبه 10 کشوری هدف اصلی صادرات ایران قرار گرفتند. و تاکید کرد صادرات ایران به عراق و امارات در 9 ماه سال 1400 هجری نسبت به مدتی مانند سال گذشته 1399 از نظر ارزشی به ترتیب 4 و 14% رشد نشان می‌دهد. محمد علی محمدی هنرمند تئاتر و سینمای تاجیکستان درگذشت. جسد وی در قبرستان محله معروف با کیلومتر 7 شهر دوشنبه در شرقی پایتخت تاجیکستان به خاک سپرده شد. محمد علی محمد در 10 مارس سال 1946 در ناحیه ورزابی ولایت بدخشان متولد و از اینستیتوت تئاتر و سینمای مسکو فارغ التحصیل شد. مرزا علی محمدی برادر محمد علی، اسلانچو رحمت اللهیف هنرمند و دل روما را بازیگری تاجیک درباره شخصیت وی این طور اظهار نظر کردند.
وای این نفس سنگی بعد دونش کم کم میخیست بلند میشد. اگر اون سری وقت که اکولش نمیگرفت لغتش میکرد نمیجخید. گفت نفس سنگی وای کریس از در یکو دوری و من عدفی بعد اصال دیگر نمون دوری وای گرفتم فریسانوش اون گفت سو شدم چند وقت پیش نکی بود بعد نهی چند سی روز پس زنگ زد گفت نه خیلی مزم نیستای خیلی گفتم نفسش رو من نبیرم که خیلی تقدیرم می بیدستم.
حکای محمد علی یک شخصی عجیبی بودن که مردم کینماتوگرافی اس‌اس‌ر همشون وای می دونستند می شناختند کدام کیناستودیه که نمی رفتی اول پرسان می شیدن از محمد علی همو شخص در تاجیکستان چه خیلی گفته این نشانه آنه ای که او علاقه در دلی تمام کینماتوگرافیستوی همو دوره اس‌اس‌ر و اس‌ان‌گی حضیره در دلشان جا داشت و تا حال او فراموش نشونده ای برای ما مردم کینماتوگراف چونکی او یک شخصی بود که همو در کدام کینوی که نبود و این هنرمند رو اشتراک میکردن این شخص گلی سری ثبتی همون ما خودی ما بودن.
محمد علی هیچ گمان نداشتم که در یک روز این خیلی بیمار میشود و از نزد ما میرود. هنرمندی خیلی بلایاقت با نقشش موافق بود و یک آدمی دل صاف شیخ بود محمد علی. در تئاتر هم چندین نمایشنامه های بهترین نقش های اساسی بازیده است. میدونم که در بین خلق دوست داشته ترین هنرمندی بود. خیلی افسوس میخورم که امسال ما 5 نفر هم کورسوم را از دست دادیم.
شوران عزیز شنونده در ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان شما دعوت میکنیم که شنونده چند خبری کوتاه باشید. خواهی رسولزاده نخست‌وزیر تاجیکستان و ویکتور دنیسنکا سفیر بلاروس در دوشنبه دیدار گفتگو کردند. در این دیدار میزان مبادلات تجاری بین تاجیکستان و بلاروس در سال در 9 ماهی ببخشید سال گذشته 2021 حدود 30 میلیون دلار اعلام شد. در سفر رئیس جمهوری ترکمنستان به ولایت های مر و لباب موضوع گسترش و اکتشاف میدان های نفت و گاز بررسی شد. در این جلسه معاون رئیس کابینه وزیران، مسئول مجتمع سوخت انرژی، رئیسان ساختارهای صنعت نفت و گاز ترکمنستان حضور داشتند. محمد علی فرهناکیان مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل ظرفیت انتقال برق از ایران به افغانستان را 175 مگاوات اعلام کرد و گفت اکنون 110 مگاوات برق از ایران به افغانستان صادر می شود. نماینده پلیس بین الملل در تاجیکستان اعلام کرد که 3140 تبعی این کشور از طریق پلیس بین الملل تحت پیگرد قضایی قرار دادند. سرنگ شهریار نظرف گفته است که همکاری پلیس بین الملل بسیار سازنده است و هر سال حدود 100 نفر از افراد تحت تعقیب در کشورهای مختلف بازداشت و به تاجیکستان منتقل می شوند. و نخستین سفیر کره جنوبی در تاجیکستان استوارنامه خود را تقدیم فرهاد سلیم معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان کرد. سفارتخانه کره جنوبی در تاجیکستان سال 2008 در سطح کاردار افتتاح شده است. در سال گذشته 2020 میلادی 601 میلیون و 700 هزار دلار سرمایه خارجی در حوزه های مختلف اقتصاد ملی تاجیکستان جذب شده است. گفته می شود که این سرمایه برای رشد اقتصاد تاجیکستان از جمله 68 میلیارد سومانی که معادل بیش از 61 میلیون دلار می باشد و طوری مستقیم در اقتصاد تاجیکستان جذب شده. همچنین به ادارات مربوطه دستور داده شد که اقدامات را برای گسترش جذب سرمایه خارجی به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم برای صنعت فراوری انجام دهند. به ویژه در 5 سال آینده برنامه‌ریزی شده که حجم سرمایه‌گذاری مستقیم به 10% نسبت به تولید ناخالص داخلی برسد. در حال حاضر تاجیکستان در حال اجرای 82 طرح سرمایه‌گذاری دولتی به ارزش بیش از 42 میلیارد سومان معادل 3 میلیارد و 700 میلیون دلار میباشد. رئیس جمهوری تاجیکستان با مجلس این کشور پیشنهاد کرد که از اول ماه یولن تابستان سال جاری 2022 معاش کارمندان افزایش داده شود. برای این اقدام 97 میلیارد تومانی در نظر گرفته است. سلیمان نجمی زاده مدیر شعبه رشد اجتماعی رابطه با جامعه و قاسم دولت‌زاده سردار ریاست معارف شهر وحدت و مهراب حیدرزاده مدیر دانشکده آمار ناحیه وحدت دیدگاه خود را در این زمینه اینطور بیان میکنند.
حکومت مملکت پیوسته تلاش می نماید که انفراستراکتور معارف را خوبتر و بهتر نماید، سال از سال آن را نوتر و جدیدتر کند. اما کارمندان سایه دولتی خوشحال از آن هستیم که این سال مزد معاش کارمندان خدمتچیان دولتی اینچنین مقامات و سیم حقوق استیپندیا ها بلندتر داشته شد که این از آن شهادت می دهد که سال از سال مزد مهنت زیاد گشته استودنت شرایط زندگی خدمتچیان دولتی نیز خوبتر و بهتر می گردد.
ریاست معارف شهر وحدت کارمندان و آموزگاران جهت پیوسته بهتر نمودن وضع اجتماعی این ساحه کلیدی مملکت را اقدام معارف پرورانه می سازند. با زیاد گردن مزد مهنت آموزگاران وضع اجتماعی کارمندان ساحه بلند گردیده ما جوابان با دستگیری های پیشوای ملت نسل نورس را در روحی افتخار از وطن و وطنداری تربیه می نماییم.
امیرشاه غفوروف نابیناست و تمام نفقه خود را در این ماه فقط برای خرید دارو خرج کرده است و منتظر است که با توجه به دستور رئیس جمهوری تاجیکستان نفقه اش نیز افزایش یابد. صدلا احمدوف که دیگر از نابینایان هم از پایین بودن این میزان نفقه ماهانه گلایه دارد. غالب جان جورخانزاده از مسئولان جمعیت نابینایان تاجیکستان هم میگوید که در ماه اخیر شکایت های زیادی برای کم بودن این نفقه به این نهاد میرسد. در تاجیکستان 700 هزار نفقه خور زندگی میکند که حدود 15 هزار نفر از آنها معلول درجه یک میباشند.
با ما آمده نرسیده است. نمیدونم این خیل ساختار شده است. این حکومت داره این شهر ایسور چیکار کرده است. همونجا گفته شده که ایوان کودکی 20 فویز مایبه گروه یک 50 فویز نکه همین چیز نشده. همینجا سه کس اگنتی حزب اجتماعی مهنت
آمده حاضر اکو رئیس جمعیت خودش یک خودش خیار جوره هاش حتی دوگانه هاش آگرده جمعه خود نابینایی نگاه نمیکند.
فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در باره زیاد کردن نفقه یعنی که در حجم 50% از همون نفقه که خودشان میگیرن این برای نابینایان یا معیوبان بود که از مادرزادی همین گونه یعنی معیوبشان از سن کودکی است و اونا نفقه میگیرن. ایجاد بعدا همون مقامات هایی که وابسته به همین فعالیت میبرن به زیاد کردن نفقه و ترتیب این با دستور عمل های خود پیش نیاد میکنن اونا ترتیب خودشون ندارن.
شنوندگان گرامی این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. عزیزان شنونده در پایین این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. بخش زنده سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در سالروز قیام 19 ژانویه مردم قم ضد رژیم ستمشاهی، پیام تبریک رئیس جمهوری تاجیکستان به مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین تاجیکستان و ایران و کارمند بلندپایه مرکز پژوهش‌های راهبردی تاجیکستان فرستادن نظامیان تاجیک به قزاقستان را به موقع و قانونی خواند. شنوندگان ارجمند از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکرم میباشیم. بارزی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه برای هر یک شما در همینجا با شما از آن خداحافظی میکنیم و خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
بسیار سپاسگزارم از همه شما خوبانی که امروز و در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس همراه و همقدم بودید. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
خوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود تا دل سخن از سلسله موی تو بود من سرگشته نداشت